أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما درس خارج فقه مسائل ختامیه صید و ذباحه و در خاتمه بحث های وسیلت النجات فروعی مطرح شده که رسیدیم به این مسئله پانزدهم، در این که آیا حیوان دریایی غیر مأکول اللحم قابل تزکیه هست یا نیست. غیر مأکول اللحم مورد بحثا، یعنی مثلا فرض کنید که یک حیوان دریایی که گوشش خورده نمی شود، حالا یه وقتی که مثل سگ و خنزیر این نجس العین است اگر در خشکی زندگی بکنه، اما در آب چه بسا حکمش فرق میکنه که حضرت امام دیروز فرمودن که طاهر است. خب طاهر باشه دیگه طبیعتاً قابل تزکیه میشه. یا مثلا فرس که اونا دیگه ذاتن هم پاکن اگر اسب دریایی ما داشته باشیم. خب پس حیوان غیر مأکول اللحم دریایی می‌فرمایند درش دو قوله، لا یبود الاول، بعید نیست اون قول اول که بگیم قابل تزکیه هستند. منتها قابل تزکیه بودن چون غیر مأکول اللحم، فقط از جلد و پوست و روغن و امثال اینا برای غیر خوردن استفاده میشه اگر استفاده هایی داشته باشه. صاحب جواهر در این مسئله اشکال داشتن و ایشون گفتن جای توقفه، گفتن جواز تزکیه بر حیوان غیر مأکول اللحم بحری، البته غیر از ماهی، ماهی که قابل تزکیه است، محل توقف و محل اشکاله. البته حرف و در ذهن نفس سائله مطرح کردن، حیوانی که خون جهنده داره دریاییه، و در غیر ذهن نفس سائلم باز این تردید وجود داشت و چه بس ها گفته بشه که این اشکال اشد است از اونجایی که ذهن نفس سائله باشه. ذهن نفس سائله نبودن در خشکی یه سری حیواناتی که اصلا گوشت نداره مثل پشه و مورچه و زنبور و امثال اینها، اینا زندهش پاکه، مردش هم پاکه، اینا ذهن نفس سائله نیستن، گوشت هم به بدنشون نیست. مثلا حالا اگر یه پشه ای تو غذا افتاد، اینجور نیست که ظرف غذا رو نجس بکنه. یا مثلا یه سوسی، چه بسا شده آدم نون میخره میاره میبینه که سوسک مثلا داخل نانه، خوبی طبیعتا رفته تو پاتیل خمیر، اونجا مرده، داخل خمیرا شده. پس اینا غیر نفس سائله هستن، مأکول اللحم هم نیستن، اینا در حقیقت از حشراتی هستن که خوردنشون جایز نیست ولی مردشون پاکه. اون حیواناتی که روی خشکی زندگی میکنن و دارای نفس سائله نیستن که اگه سر اونها رو ببری خون از رگهاشون با جسن خارج نمیشه، این بحثه که حالا میته اینها پاکه یا نه. خب میتشون که طبیعتاً باید نجس باشه. مثلا یک فرض بکنی سوسماری، این حالا اگه خون جهنده فرض کنیم نداشت، افتاد مرد، این مردش نجسه چون گوش داره، مثل اوسوسک و پشه و امثال اینها نیست، مردش میشه نجس. اما بحث اینه که توی خشکی مثل همین زفاده، مثل همین قورباغه، مثل همین ما میگیم بلمجه که همین به اصطلاح چیز باشه که سوسمار، اینها چطوره؟ اینا اگر چنانچه در خشکی اون جهنده داشت، خب با تسکیه در خشکی اینا تسکیه شریه بر میدارن، میتونیم از پوستشون یا روغنشون برای غیر خوردن استفاده کنیم. و بس در اینه که حالا اگه اینا در دریا بودن این چه حکمی داره؟ البته این مسئله یه مقدار مورد اشکال و ایراده. حضرت امام هم رحمت الله علیه ایشون در باب اطعمه و اشربه سختشونه که بپذیرن اینجور حیوانات قابل تسکیه باشن. میفرمان دواب به سقار، جنبنده های کوچک، اینا حشرات هن و کزل حشرات و هیت دواب به سقار و لتی تسکن و باطن الارض، که زیر زمین تو سوراخ‌ها زندگی میکنن، کل فعره، مثل موش، وب، سوسمار و نهبه ها، علل احوت لدی لا یترک فیه ما. فیه ما یعنی در اون حیوانات چنگالداری که مسخ شدن، اینا رو میخوان میگن علل احتیاط قابل تسکیه نیستن که باعث طهارت بشه. و همچنین حشرات، اینم بنابر احتیاط که میگه احتیاط هم ترک نشه، منتها بعدش داره انکانت طهاره لا تخلو من وچه، اگرچه طاهر بودنشون بعد از تسکیه خالی از وچ نیست. البته اینو تا زنده هستن پاکن، موش مثلا یه جا تر بره پا بذاره پاکه، ولی اگه بیفته بمیره نجسه، تو ظرف غذا بمیره نجسه. و همین سوسمار همینطور، اینا چون حیواناتی هستند که گوشت دارن، مثل حیوانات حشراتی نیستن که مگس و پشه و امثال اینا بدون گوش باشه. پس اینجا امام بنابر احتیاط میگن اینا خشکیشون تسکیه بردار نیست. خب حالا اونی هم که در دریا زندگی میکنه از این سنخ حیوانات، که چه بسا همین قورباغه و همین به اصطلاح لاک پشت و امثال اینها باشه، ممکنه کسی بگه که حکم همون حیوان روی خشکی رو بر اینها ما بار میکنیم و اینا قابل تسکیه شرعیه نباشن. ولی بعضی هم میخوان بگن نه، کلن حیوانات دریایی همونطوری که دیروز خدمت شما عرض شد، جناب کاشف اللسان خواستن بگن اینا تسکیهشون باعث حلیت اکل نمیشه ولی باعث طهارت میشه. خب این قسمت بحث رو ما فعلا خاتمه میدیم، میریم سراغ مسئله 16. البته این مسئله قبلا هم عنوان شده ولی نمیدونم چرا باز در این الحاقیه تکرار کردن، که میگن که ما یذبحو بالمکائن الحدیثه یحرم اکلو، چیزی که با این وسایل مکانیکی جدید ذبح میشه خوردنش حرامه، بیعش حرامه، فلا یملک البائع الثمنه، ای بایع اینا رو فروخت یک مال به باطله و مالک ثمن نمیشه، ولن مشتری المثمن، مشتری هم مالک مثمن نمیشه. بعد میگن که سوان علم انه ذبح به طریق غیر شرعی، بدانیم که به طریق غیر شرعی ذبح شده با این دستگاه های ماشینی و مکانیکی، یا نه شک داشته باشیم. حالا خوب دقت کنید، صدر مسئله به ذبح قاطع گفت که اونی که با دستگاه های مکانیکی جدید ذبح میشود خوردنش حرام و خرید و فروشش هم جاید نیست و باعث ملکیت ثمن مثمن نمیشه. منتها ذیلش داشت که چه بدانیم به طریق غیر شرعی ذبح شده چه شک داشته باشیم. من از این عبارت استفاده میکنم که بله، اگه بدانیم به طریق غیر شرعی ذبح شده که حرام معلومه، اگه شک هم داشتیم هم قاعده‌ای که الان در اصول مطرح میکردیم، اصل عدم تزکیه رو جاری میکنیم. اما اگر چنانچه بدانیم این دستگاه های مکانیکی اینها در حقیقت تمام جهات شرعی در اونها رعایت میشه، با بسم الله مسلمان اون دکمه رو میزنه، سویچو میزنه و مرغ، گوسفند رو به قبله قرار داده میشه، مقادیم بدن بعد چارک بریده میشه از زیر برآمدگی گلو، همه جهات شرعی رعایت میشه، طبیعتا نباید بگیم که حرامه و اینجاها رو باید حکم به حلیت بکنیم و هم خوردنش میشه حلال، هم بیعش، هم شرائش اللحاظ وضعیم بلا اشکاله. و الان خب اینجوریه دیگه، مرغایی که سر میبرن، که این همه مرغ روزانه سر میبرن، حالا انشاءالله که درست سر میبرن، اینا رو خواستیم عرض کنیم که اگر چنانچه تو بلاد اسلامی اینا ذبح بشن، البته با رعایت شرایط ذبح شرعی که معمولا افرادی هستن تو این هشدارگاه ها، در خارج هم که نمایندگانی میرن، ناظرین بر ذبح، البته دوستانی که رفتن میگن اگر ما مراقبت شدید نکنیم چه بسا رعایت نمی کنن. مراقبت شدید، مواظبت شدید میخواد. خب اگر خاطر جمع بشیم، چه در داخل چه در خارج، خاطر جمع بشیم و بلا فایده نداره که این جهات شرعی رعایت میشه، وقت باید دستگاه های مکانیکی هم این ذبیحه میشود حلال و در واقع بلا اشکال و مانعی هم نداره مصرف بکنیم و خیلیشو باید حمله به صحت بکنیم. و دیگه او اصل عدم تزکیه اینجا راه نداره. چرا؟ چون اماره بر تزکیه وجود داره، چون بلد اسلامیه، ذابحین مسلمانن یا ناظر مسلمان هست، یه نوبت به اصل عدم تزکیه که اصل سببیه نمیرسه، میریم سراغ اصل مسببی که کل شئ لک حلال و کل شئ لک طاهر حتی تعلم، چون تا ندانیم اماره بر تزکیه کفایت میکنه. مسئله 17 که این مسئله بعدی را هم خواهیم گفت، یکی به آخر هستش، راجع به این گوشته هایی که اینا از بلاد اجنبیه آورده میشه، اللحوم المستوره مستورده من البلاد الاجنبیت المطبوعت علیها ذبح علی طریق الاسلامیه، گوشتایی که برگردونده میشه از بلاد اجنبی و روش مهر خورده که ذبح علی طریق الاسلامیه، یا الان می نویسن حلال. خب ما به اینا اعتماد کنیم نکنیم چکار کنیم؟ این بحث هایی که از خارج میارن، این گوشتای منجمد، اینو می فرماین تنقسم علا اقسام ثلاثه، این جور گوشتا به سه قسمه، علا اول ما اذا علم انه ما تبعه مطابق للباقه، بدونیم واقعا این مهری که خورده مطابق با واقعه، بدانیم و حالا از هر راهی اگر این پیدا کردیم که همطور برای بازارگرمی نبودا، بدانیم که اگر اینها ذبح شده مانعی نداره، علم حجت ذاتی. از ثانی ما اذا علم خلاف، بدونیم نه بابا اینا خلافه، و انه تبع لغرض تسویق سعله در مسائل مستحدثه، و بدونیم که این تب شده مر خورده، غرضشون هم این که این کالا رو رواج بدن، تسویق یعنی بازارگرمی، و ترویج ها این کالاشون رو ترویج کنن، اینم باز اگه بدانیم علم به خلاف، اینم برای ما حجت. سومین صورت، ما ازا شک فی زاده، نمیدونیم واقعا این ذبح شرعی شده از قسم حلالشه یا نه ذبح شرعی نشد و از قسم چیه حرامه، در حقیقت شک داریم. آنجایی که شک داشتیم، آیا ملحق بکنیم به کدام؟ ملحق بکنیم به اولی که علم انما توبه مطابقون للواقع، یا نه ما ازا علم خلاف؟ طبیعتا این بعدی شک داشتیم باید بگیم ملحق میشه به همین دومی، یعنی اونجایی که علم به خلاف داریم، چون در اینجا ما شک داریم که تسکیه شده یا نه، این مهر واقعا رو چه حسابی اینجا خورده. پس بحث رو جمع‌بندی بکنیم که اگه قسم اول شد و این مهری که خورده بدانیم مطابق با واقع، خب عرض کردم علم حجت است و ما به اطلاقات ادله حلیت اینجا تمسک میکنیم و مشکلی نیست. اگر قسم دوم هم شد، علم به خلاف بود و اینا همش برای بازارگرمی، میدونن اگه مهر نزنن مسلمان ها نمیخرن، بازارشون کساد میشه، خب اینجا همون اصل عدم تسکیهی که الان در اصول بحث کردیم اینجا جریان پیدا میکنه. البته عرض کردیم ما با فرض عدم اماره تسکیه شرعیه، که اگه اماره بود خب و ما در واقع این علم به خلاف اگه اماره باشه دیگه حاصل نمیشه برای انسان اگه علم به خلاف. سومین صورت گفتیم شکه که ذبح علی طریق الاسلامی املا مطابق للواقع املا، همطور تردیده، خب اینم ملحق شد به قسم دوم. چه جور ملحق شد؟ در حکم بعدم حلیت و عدم اعتبار، در حقیقت چی؟ اینی که چنین مهری برش زده شده، چون این مهر که موضوعیت نداره، ما زود یه مهر رو نگاه کنیم میگیم بله اسلامیه، اخیر این دقت میخواد، مراقبت میخواد، به زودی نمیتونیم اقدام بکنیم، با تمام جهات شرعیه باید اطمینان پیدا بکنیم ولو یک اماره زنیه معتبره. مسئله 18 هم که مسئله پایانی سید و ذبح هستش و این 18 مسئله در این چاپای معمولی وسیلت و نجات نیامده، اینا رو الحاق کردن و این آخرین مسئله است که لوترکل استقبال فی ذبیحه عمدن، اگه ذابح عمدن استقبال رو در ذبیحه ترک بکنه، بگه بابا این چیزا چی آخوندا میگن، ما میخواییم حیوان سرشو ببریم خونش خارج بشه، مثلا پشت به قبله، انحراف از قبله، و بعدم معتقد باشه عدم وجوبش رو. حالا اینم چند صورت داره، ای که عمدن ترک میکند استقبال در ذبیح را، چون قبلا خوندیم لازم نیه خود ذابح به قبله باشه، ذابح ممکنه کج بیسته ولی قسمت های جلوی بدن حیوان بعد رو به قبله باشه، به دنده بخوابونن و سرشو ببرن، سرم رو گودی باشه، تن یه مقدار بالاتر که خون متعارف خارج بشه. حالا اگه این معتقد بود که استقبال رو به قبله قرار دادن واجب نیست و یه اعتقادشم یا اجتهادم بود یا تقلیدم بود، اینجا نکته ایسو ای در حقیقت نمیتونیم بگیم که تعمدی که رو خیر سری باشه، و اجتهادن یعنی مثلا ادله رو دیده مجتهده به نتیجه رسید که نه در ذبیحه استقبال شرط نیست. حالا فرض کنید ممکنه، یا نه تقلیدن از یه مجتهدی تقلید میکنه، البته از هر کسی هم که نمیشه، مجتهد جامعه شرائط که این میگه نه استقبال شرط نیست. اینم اومد رو اعتقاد که در واقع اینا برگشت میکنه یا به اجتهاد یا به تقلید، حجت داره. چون حجت داره ترک استقبال میکنه، به فرمان فظاهر و الهدیه. ظاهر اینه که ما بگیم حلاله، این تعبیر ظاهر یعنی احتمال حرمت هم داده میشه، که بنده اشاره کردم که این مسئله در مسئله 11 از شرائط تزکیه ذبحیه آمده. اونجا تو شرائط تزکیه ذبحی که با چاقو و کار سر ببریم یه شرائطی معتبر بود، یکیش اشتراط استقبال ذبیحه بود. استقبال ذبیحه حال از ذبح، یعنی باید حیوان رو به قبله قرار بدیم. فن اخل بهی عالمن آمدن هر اومد، اونجا داشتیم اگر عالمن آمدن اخلال بکنه به این شرط، این ذبیحه میشه چی؟ حرام. هر اومد و یخرج من صورت العمد والعلم ترک الاستقبال عمدن ولیکن مر جهل القصوری. بله، اگر چنانچه این عمدن آمد و استقبال رو ترک کرد، ولی ترکش نه از روی تقصیر و خیر سری و جهل قصوری داشته. جهل قصوری یعنی اعتقاد به عدم وجود، همین که الان گفتی. جهل قصوری یعنی زحمتش رو کشیده، اجتهاد کرده، تقلید درست کرده، جاهل قاصر میشه. اگه کوتاهی بکنه در اجتهاد، کوتاهی بکنه در تقلید، از هر کسی شد بره تقلید کنه، یا مجتهد نبوده بگه بعد من مجتهدم نظرم اینه، نه، اینا میشه جهل تقصیری، اینا به درد نمیخوره. اما اگه زحمت کشید، تلاششو کرد، واقعا حجت داشت، یا از روی اجتهاد یا از روی تقلید و به این نتیجه رسید که لازم نیست ذبیحه رو به قبله قرار بده، این مانعی نداره، ظاهر حکم به حلیت میشه. بله، تم به اون الله تعالی البس به سید و ذباحه فی سنت 98 از شمسیه المطابقه به سنت 1441 القمریه به دیام لتی کنا محبوسن فدار للقرنطینه لویروس المنحوس المسما به کرونا عافانا الله و جمیع المسلمین من البلایا و الافات. البته بحث رو من اون ایام نوشتم، منتها حالا بیانش رو در این اوقات خدمت آقایون داشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.